بعد از تقریبا یک دهه انتظار بالاخره اون سکوت طولانی شکست. امروز میخوایم بریم سراغ یکی از اون بازگشت‌های واقعا حماسی. بازی که هم باید دل طرفدارای قدیمی رو به دست بیاره و هم خب قدرت یک کنسول نسل جدید رو به رخ بکشه. شما برای ما نقد وبسایت تکین گیم از بازی متروید پرایم 4 بیاند رو فرستادید تا با هم عمیقا بررسیش کنیم. میخوایم بفهمیم چی باعث شده این بازی یه قدم تا شاهکار فاصله داشته باشه و چرا اون یه قدم آخر رو نتونسته برداره. سوال اصلی همینه: آیا پادشاه با همون شکوه سابق برگشته؟
و به نظرم یه سوال مهمترم هست، اینکه آیا پادشاه توی دنیای مدرن امروز اصلا باید همون پادشاه قدیمی باقی بمونه یا نه؟ نقد تکین گیم دقیقاً به همین، یعنی به همین کشمکش هویتی بازی اشاره میکنه. یه دوراهی بین وفاداری به ریشه ها و خب تلاش برای مدرن شدن.
دقیقاً. پس بیایم با همین موضوع رو باز کنیم. اولین چیزی که منتقد بهش اشاره کرده و به نظرم قلب تپنده سری متروید هم هست، حس انزواست. برخلاف بازی‌های شلوغ امروزی مثل مثلا کال آف دیوتی، متروید شما رو توی سیاره بیگانه کاملا تنها میذاره. این تنهایی ولی ترسناک نیست، بیشتر کنجکاف کننده است.
کاملا درسته. منتقد هم میگه این حس انزوا از همون لحظه اول که ساموس آران، یعنی شخصیت اصلی، در تعقیب سایلاکس به سیاره‌ای به اسم ویوروس کشیده میشه، شما رو در خودش غرق میکنه. یه سیاره پر از خرابه های یه تمدن باستانی که حالا فقط شما دارید توش قدم میزنید.
و اینجاست که به گفته منتقد، موسیقی بازی این حس رو دیگه تبدیل به یه اثر هنری میکنه. یعنی دیگه فقط سکوت و صدای پای خودتون نیست که میشنوید.
دقیقاً. منتقد از ترکیب آوازهای کورال وهم‌آور با سینتسایزرهای الکترونیک صحبت میکنه. عبارتی که به کار برده اینه که موسیقی مو به تن آدم سیخ میکنه. این صداها مدام به شما یادآوری میکنن که اینجا خونه شما نیست و هر لحظه ممکنه یه چیز ناشناخته از تاریکی بیرون بیاد.
پس اتمسفر کاملا به ریشه ها وفاداره. اما داستان چطور؟ اونم مثل نسخه های قبل یه خط داستانی ساده داره یا عمیق‌تر شده؟
نه، به مراتب عمیق‌تر شده. من به اشاره میکنه که شما در حال کشف اسرار یه نژاد باستانی به نام لامورن هستید. نکته جالب اینجاست که بازی دیگه داستان رو توی کاتسین ها به شما تحویل نمیده. شما باید برای فهمیدن ماجرا هر کتیبه و سنگ نوشته ای رو اسکن کنید و مثل یه باستان شناس تیکه های پازل داستان رو بذارید کنار هم. این روایت رو خیلی پخته تر و تاریک‌تر کرده.
این اتمسفر سنگین و داستان عمیق پایه‌های بازی رو می‌سازه، اما چیزی که واقعاً این تجربه رو زنده می‌کنه و به دستای ما منتقل می‌کنه گیم پلیه. منبه ما میگه اینجا هم به ریشه‌ها وفادار موندن و هم ریسک‌های بزرگی کردن.
بله، و اینجاست که اون کشمکش هویتی که اول گفتم خودش رو نشون میده. هسته اصلی همون ماجراجویی اول شخص و اکتشاف محوره، اما دوتا نوآوری بزرگ اضافه شده. اولی که به گفته منتقد یه تکامل بی‌نقص برای این سری محسوب میشه، قدرت‌های سایکیک یا ذهنیه.
یعنی ساموس دیگه فقط با سلاحاش نمی‌جنگه. منتقد میگه این قابلیت‌ها بازی رو کاملاً تغییر دادن. مثلا قابلیت آهسته کردن زمان که توی یه مبارزه شلوغ میتونه مرگ و زندگی رو تعیین کنه.
دقیقاً. و این فقط برای مبارزه نیست. منتقد به خصوص روی چیزی به اسم سایکیک وایزور تاکید داره. انگار یه لایه جدید به دنیا اضافه میشه که قبلاً نمیدیدیم. با این قابلیت شما میتونید اهرم‌های پنهانی رو توی دیوارها ببینید و با قدرت ذهن جابجاشون کنید. اینجاست که پازل‌های محیطی عمق پیدا می‌کنند.
پس دیگه فقط پیدا کردن مسیر نیست، بلکه خلق کردن مسیره. به نظر میاد این نوآوری کاملاً در خدمت هویت اصلی بازی، یعنی اکسپلشن بوده.
کاملاً. شما دیگه فقط شلیک نمی‌کنید، بلکه با محیط تعامل می‌کنید. اما نوآوری دوم، یعنی موتور ویولا، داستان متفاوتی داره. اینجا جاییه که به نظر منتقد بازی سعی کرده چیزی باشه که نیست.
جالبه. یعنی به نظر منتقد تلاشی که برای بزرگتر کردن مقیاس بازی کردن به قیمت از دست رفتن اون حس فشردگی و کشف مداوم تموم شده؟ هیچ نکته مثبتی در مورد این بخشای جهان باز ذکر نشده؟
سوال خوبیه. منتقد قبول داره که ایده گشت و گذار توی یه سیاره بزرگ با موتور جذابه، اما اجراش رو زیر سوال میبره. کنترل موتور رو کمی خشک توصیف کرده و مهمتر از اون میگه این بخشای جهانباز ذاتاً با ریتم متروید در تضاده. متروید یعنی کشف یه راز در هر گوشه و کنار. اما توی این بخشا شما دقایق طولانی توی یه صحرای وسیع رانندگی میکنید بدون اینکه اتفاق خاصی بیفته.
پس اینجاست که اون تاج کج پادشاه خودش رو نشون میده. یه تلاش برای مدرن شدن که به هویت کلاسیک بازی لطمه زده.
دقیقاً. منتقد معتقد نینتندو اینجا سعی کرده یه فرمول مدرن یعنی جهانباز رو به دنیایی پیوند بزنه که ذاتاً برای اکتشاف فشرده و متمرکز طراحی شده و این پیوند همیشه موفقیت آمیز نیست. این بخش‌ها ریتم بازی رو کند می‌کنن.
خب از این بخش بحث برانگیز که بگذریم میرسیم به جایی که به گفته منتقد تکنیکیم کلاه از سر بر می‌داره و اون عملکرد فنی بازیه. به نظر میاد این بازی ویترین قدرت کنسول جدید نینتندو یعنی نینتندو سویچ 2 هست.
بدون شک. منتقد میگه این بازی یه عنوان کاملا نصر نهمی روی سخت افزار نینتندوه. روی سویچ 2 حالت گرافیکی وجود داره. اولی حالت کیفیت یا کوالیتی مود هست که رزولوشن 4K، البته آپسکیل شده از 1440p، با نرخ فریم کاملا ثابت 60 رو ارائه میده.
60 فریم ثابت در 4K واقعا چشمگیره. اما منتقد بیشتر از رزولوشن روی نورپردازی و HDR مانور داده، درسته؟ میگه توی این زمینه با بازی‌های پلی‌استیشن 5 رقابت میکنه. تصور این که غارهای تاریک و مرطوب سیاره ویروس با این تکنولوژی نورپردازی چقدر زنده به نظر میرسن، آدم رو به وجد میاره.
اما شگفتی اصلی توی حالت دومه، حالت عملکرد یا پرفورمنس مود. اینجا رزولوشن به 1080p میاد، اما نرخ فریم به عدد باور نکردنی 120 فریم بر ثانیه میرسه.
120 فریم؟ یعنی دیگه هیچ بهانه‌ای برای هدفگیری ضعیف نداریم، همه تقصیرها گردن خودمونه. برای یه بازی اول شخص که سرعت واکنش توش مهمه، این یه مزیت فوق‌العاده است.
توانی حرکت سایموس توی این حالت تجربه بی‌نظیره که قبلا روی هیچ کنسول نینتندویی ندیدیم. اما شاید مهمتر از همه اینها خبری باشه که برای دارندگان کنسول قدیمی دارن.
آها،
این سوال میلیون ها نفر از شماست که هنوز سویچ معمولی یا مدل اولد رو دارید. تکلیف چی میشه؟
با خبر فوق‌العاده است. منتقد میگه بازی روی کنسول سویچ معمولی هم با نرخ 60 فریم اجرا میشه. بله، 60 فریم. طبیعتاً رزولوشن پایین‌تره و جزئیات گرافیکی کمتر، اما رسیدن به این نرخ فریم ثابت روی سخت افزاری با این قدمت چیزی نیست جز یه معجزه کدنویسی. این نشون میده استودیوی رترو چقدر برای بهینه‌سازی بازی زحمت کشیده.
این واقعا خبر خوبیه و نشون دهنده احترام به مخاطبیه که هنوز کنسول جدید رو تهیه نکرده. خب تا اینجا یه اتمسفر بی‌نظیر، گیم پلی که یه نوآوری موفق و یه ریسک ناموفق داشته و یه عملکرد فنی تقریبا بی‌نقص رو بررسی کردیم. برگردیم به همون مشکل اصلی. چرا این بازی 10 از 10 نگرفته؟
دقیقاً به همون دلیلی که بهش اشاره کردیم. تلاش بازی برای بزرگتر شدن لزوماً به بهتر شدنش منجر نشده. منتقد این بخشای جهانباز توی محیط‌های صحرایی رو خالی و تکراری توصیف کرده. انگار یه بوم نقاشی خیلی بزرگ به شما دادن، اما فقط چند رنگ محدود برای نقاشی کردن روش دارید.
یعنی این حس رو منتقد می‌کنه که این بخشا فقط برای افزایش مصنوعی زمان بازی اضافه شدن؟
بله، منتقد اشاره میکنه که گاهی بازی شما رو مجبور میکنه مسیرهای طولانی رو با موتور طی کنید صرفاً برای اینکه زمان کلی گیم پلی به حدود 15 ساعت برسه. این دقیقاً نقطه مقابل طراحی کلاسیک مترویدونیا هست که توش هر متر از نقشه با فکر و هدف طراحی شده بود و یه رازی رو توی خودش پنهان میکرد.
و اینجاست که به نتیجه گیری نهایی منتقد میرسیم.
اون معتقد اگر بازی به همون ساختار کلاسیک فشرده و به هم پیوسته مترویدونیا وفادار میموند و این بخشای باز و خالی رو حذف میکرد، ما با یه شاهکار بی‌نقص و 10 از 10 طرف بودیم.
یه مثال کلاسیک از این که چطور اضافه کردن یه ویژگی محبوب از ژانرهای دیگه میتونه به هویت اصلی یه بازی لطمه بزنه.
بسیار خوب. پس بیایم همه اینها رو جمع‌بندی کنیم. در نهایت نقد تک گیم چه تصویری از متروید پرایم 4 بیاند برای شما ترسیم میکنه؟ به نظر میرسه با یه نامه عاشقانه به طرفدارای قدیمی طرفیم که همزمان یه نمایش قدرت برای سخت افزار جدیده.
بله، و توصیهش هم کاملا واضحه. برای هر کسی که سویچ 2 تهیه کرده، این بازی یه خرید واجب محسوب میشه. عنوانیه که به شما نشون میده کنسول جدیدتون چه توانایی هایی داره.
منتقد حتی یه جمله خیلی احساسی هم به کار برده که فکر میکنم طرفدارای قدیمی کاملا باهاش ارتباط برقرار میکنن. دیدن انعکاس چهره ساموس در وایزر با گرافیک نسل جدید اشک شوق به چشمانتان می آورد. در نهایت وبسایت تک گیم به این بازی نمره 9 از 10 را داده.
و برای جمع‌بندی نقدش از یه جمله کلیدی و هوشمندانه استفاده کرده که کل بحث ما رو خلاصه می کنه. پادشاه بازگشته است، اما تاجش کمی کج است.
چه توصیف دقیقی، یعنی شکوه و عظمت وجود داره، اما یه نقص کوچیک هم دیده میشه که نمیشه نادیدش گرفت. اون کج بودن تاج، همون بخشای جهانباز و موتورسواریه.
دقیقاً. پس اگه بخوایم یه مرور نهایی داشته باشیم، نقاط قوت بازی از دید این نقد، گرافیک خیره کننده نسل بعدی، مکانیزمای سایکیک که به گیم پلی عمق دادن و عملکرد فنی بی‌نظیر روی هر دو نسل کنسول سویچ هست و نقطه ضعف اصلیش هم همون بخش‌های جهانباز خالی و خسته کننده‌ای هستند که به ریتم و هویت کلاسیک بازی ضربه زدن.
بسیار عالی. فکر می‌کنم تونستیم یه تصویر کامل و جامع از این بازگشت باشکوه که فقط یه قدم تا بی‌نقص بودن فاصله داره برای شما ترسیم کنیم.
اما قبل از پایان این نقد و بحثی که داشتیم، یه سوال بزرگتر رو برای شما باقی میذاره. ما توی این بررسی تضاد بین یه فرمول کلاسیک و حساب شده رو با گرایش مدرن صنعت بازی به ساخت دنیاهای باز و عظیم دیدیم. این موضوع یه سوال مهم رو برای شما ایجاد میکنه تا بهش فکر کنید. وقتی یه فرانچایز محبوب باز میگرده، آیا باید به ریشه های خودش وفادار بمونه و دقیقاً همون چیزی باشه که طرفدارای قدیمی عاشقش بودن، یا باید برای همگام شدن با انتظارات مدرن تکامل پیدا کنه، حتی اگر این به قیمت از دست دادن بخشی از هویت اصلیش تموم بشه؟